فصل سوم، اروپا، فیروز و ازدواج.
خانواده نهرو بعد از یک سال به هند برگشتند و ایندیرا را به مدرسه سنت مری فرستادند. هرچند نهاد این مدرسه بریتانیایی بود، جواهرلال مخالفت نکرد چون تعلیماتش درست بود. در خانه هم ایندیرا با مادرش زبان هندی و تاریخ هند می‌خواند. چیزی از بازگشتشان نگذشته بود که جواهرلال به مدرس شهری در جنوب غربی هند رفت تا همراه موتیلال در کنگره ملی هند شرکت کند. موتیلال ریاست جلسه ای را به عهده داشت که در نهایت به درگیری جدی میان این پدر و پسر انجامید. موتیلال و طرفدارانش به سنت پایبند بودند و می‌خواستند هند همچنان با بریتانیای کبیر رابطه داشته باشد. اما جواهرلال و دوستانش استقلال کامل می‌خواستند. دو سال بعد جلسه کنگره در لاهور که امروزه از شهرهای پاکستان است تشکیل شد. در خلال آن دو سال جنبش استقلال طلبی پیشرفت کرده بود و موتیلال فهمید که دیدگاه او دیگر باور اکثریت را نمایندگی نمی کند. به این ترتیب ریاست کنگره از موتیلال به پسرش رسید. در 26 ژانویه سال 1930 جواهرلال برای مردم سخنرانی کرد و ایندیرا با افتخار به تماشا پرداخت. شاهد بود که هزاران نفر از مردم هند برای مبارزه در راه کسب استقلال عهد می‌بندند. چند هفته بعد از آن زندان‌ها پر از معترض شد. زنان برای حمایت از معترضان خانه امن خود را رها کردند. در خانواده نهرو مردان و زنان دوشادوش هم به معترضان پیوستند. خوشبختانه ایندیرا راه زندان محلی را چشم بسته می‌رفت و می‌توانست مرتباً به ملاقات اعضای زندانی خانوادهش برود. مهاتما گاندی از مردم خواست علیه مالیات نمک تظاهرات کنند و آن را ساتیاگراهای نمک نامید. گاندی واژه ساتیاگراها را شخصاً ساخت تا با آن فلسفه مقاومت بدون خشونت را در مبارزه مردم برای کسب آزادی تعریف کند. گاندی دست به نافرمانی مدنی زد و از پرداخت مالیات نمک خودداری کرد. به جای آن 384 کیلومتر را به سمت ساحل دریا پیمود و نمک رایگان جمع‌آوری کرد. ایندیرا دلش پر می‌زد برای پیوستن به جنبش آزادی بخش. به علاوه دوست داشت به حزب کنگره بپیوندد و برای کسب استقلال عهد ببندد. اما پدر و مادرش به او گفتند که هنوز خیلی جوان است. در عوض او گروهی به نام مانکی بریگید را تشکیل داد. گروهی متشکل از بچه‌ها که پوستر نصب می‌کردند، روی پاکت‌ها نشانی می‌نوشتند، پیام‌ها را می‌رساندند و مأموریت‌های دیگر را انجام می‌دادند. این تمام کاری بود که از دست ایندیرای 12 ساله برمی‌آمد. پدرش را دوباره دستگیر و روانه زندان کردند. این بار جواهرلال تصمیم گرفت آموخته‌های دخترش را با نامه‌نگاری افزایش دهد. این نامه‌نگاری بین پدر و دختر تا چند دهه ادامه یافت. آن دو افکار، تجربه‌ها و احساسات روزانه‌شان را با هم در میان می‌گذاشتند. فاصله میان آنها هیچگاه آنقدر زیاد نبود که تمر پستی نتواند آن را از میان بردارد. تا چند سال بعد از آن نیز نهرو را به کرات به زندان انداختند. موقعی هم که زندان نبود، با خانواده به سراسر هند سفر و مردم را به قیام علیه دولت بریتانیا تشویق می کرد. در سال 1934، خانواده نهرو بنگال غربی در شمال شرق هند را پیمودند و در آنجا با ویسوا بهاراتی، مدرسه‌ای که رابیندرانات تاگور نویسنده و شاعر بزرگ هند تأسیس کرده بود، آشنا شدند. این مدرسه غیر معمول روش‌های آموزشی شرق و غرب را به هم آمیخته بود. سرانجام مدرسه ای را یافتند که می توانست هم آنچه را ایندی را لازم داشت به او بیاموزد و هم هویت هندی او را حفظ کند. دیگر برای جواهرلال در مورد تحصیل ایندی را جای نگرانی نبود. او عاشق خواندن و مستعد آموختن بود. زندگی نامه انقلابیون و تاریخ سیاسی جنبش های استقلال طلبی را می خواند و به آنها خیلی علاقه داشت. این کتاب ها اوقات فراغت او را پر می کرد و درکش را از دنیا وسعت می داد. ایندی را در محیط تحصیلی که تاگور فراهم آورده بود بسیار راحت بود. یک سال پس از آغاز تحصیل ایندی را در مدرسه تاگور خبرهای بدی به او رسید. مادرش مجدداً به سل مبتلا شده بود و می بایست به سوئیس برمی گشت. چون جواهرلال در زندان بود، ایندی را با مادرش همراه شد. فیروز گاندی، یکی از دوستان خانوادگیشان، در مراقبت از کامالا در سوئیس به او کمک کرد. او پیشتر چند باری به آنان به هاوان رفته بود و از آشنایانشان به حساب می آمد. فیروز قد کوتاه و قوی هیکل بود و پوست سفید و چشم و موی مشکی داشت. با اینکه با مهاتما گاندی نسبتی نداشت و فعالانه از آرمانهای رادیکال حمایت می کرد و استقلال هند از مهمترین اهدافش بود. خانوادهش با فعالیتهای او مخالف بودند و فیروز به سبب ارتباطش با خانواده استقلال خواه نهرو در خانواده دچار مشکل شد. سرانجام جواهرلال آزاد شد و به سوئیس نزد همسرش رفت. ایندیرا و پدرش در فوریه سال 1936 هنگام فوت کامالا در 36 سالگی کنارش بودند. جواهرلال بعد از مرگ همسرش می بایست به هند برمیگشت و به جنبش استقلال طلبی می پیوست. از ایندیرا خواست که به درسش ادامه بدهد و او مشروط بر اینکه بتواند در انگلستان به مدرسه برود موافقت کرد. این کارش دلیلی داشت. فیروز گاندی به مدرسه اقتصاد لندن می رفت. ایندیرا گفته است: او فقط یک دوست ساده نبود، رشته پیوند خانواده و هند بود. ایندیرا به بدمینتون اسکول بریستول از دانشکده‌های خصوصی و اعیانی انگلستان رفت. یکی از همکلاسی‌هایش آیریس مرداک بود که بعدها رمان نویسی معروف شد. او درباره ایندیرا گفته است: بسیار نگران پدر و کشورش بود و به آینده هیچ امیدی نداشت. به عقیده دوستانش، ایندیرا خجالتی و گوشه‌گیر بود و رفتار سردی داشت. ایندیرا از بدمینتون اسکول به کالج سامرویل در دانشگاه آکسفورد رفت. تعطیلات آخر هفته و دیگر روزهای تعطیل فیروز را می‌دید. هر دو به سیاست حزب کارگر و سوسیالیسم گرایش پیدا کردند و به عضویت باشگاه کتاب چپ درآمدند که ادبیات سوسیالیستی را ترویج می‌داد. ایندیرا از درس‌هایی که دوست داشت، یعنی تاریخ، اقتصاد و علوم سیاسی، نمرات خوبی گرفت، اما از درس لاتین نمره قبولی نگرفت. دانشجویان آکسفورد می‌بایست لاتین می‌خواندند و امتحان می‌دادند. ایندیرا بعد از دو بار تلاش بی‌نتیجه برای قبولی در این درس، مجبور به ترک آکسفورد شد و تصمیم گرفت به هند برگردد. از آنجا که سال 1941 بود و دنیا در حال جنگ، سفر ایندیرا از انگلستان به هند بیشتر از حد معمول طول می کشید، چون کشتی می بایست از چنگ زیر دریایی های آلمان می گریخت و به دلیل جنگ در دریای مدیترانه نمی توانست از کانال سوئز رد شود. فیروز ایندیرا را در این سفر همراهی کرد. آن دو عاشق هم بودند. کشتی در بندر دوربان آفریقای جنوبی لنگر انداخت و تاجران محلی هندی از ایندیرا و فیروز پذیرایی کردند. ترتیبی دادند که آنها گشتی در شهر بزنند و آنجا را ببینند. قصدشان سرگرم کردن دوشیزه نهروی دوست داشتنی بود. اما این گشت کوتاه ایندیرا را به خشم آورد. یک شب سر شام علیه بی‌عدالتی ناشی از تبعیض نژادی سخنرانی کرد و تاجرها را نکوهش کرد که چرا به زندگی سیاه پوستان آنجا بی توجهند. هرچند حضور ایندی را در آفریقای جنوبی کوتاه بود، پیش از آن که آنجا را ترک کند، حسابی تأثیر گذار شد. به بمبئی که رسید، پدرش باز هم در زندان بود. ایندیرا می‌خواست به پدرش خبر بدهد، اما مجبور بود صبر کند. فیروز چندین بار به او پیشنهاد ازدواج داده بود و ایندیرا سرانجام در سال 1937 تقاضای او را پذیرفته بود. او سالها بعد نوشت: اواخر تابستان بود و پاریس غرق در تابش خورشید و مرکزش حقیقتاً سرزنده و شاداب به نظر می رسید. تمام شهر پر از جوانانی بود که در حال گذراندن تعطیلات بودند. او 4 سال نامزدیش با فیروز را از همه پنهان کرد. ایندیرا نمی توانست به پدرش بگوید که قصد ازدواج دارد. پدرش هیچگاه فیروز را برای همسری او انتخاب نمی کرد. می دانست چه مشکلاتی در انتظارش است. فیروز پارسی بود. از زرتشتیانی که از ایران به هند مهاجرت کرده بودند. من با این ازدواج داشتم سنن قدیمی را زیر پا می گذاشتم. این ازدواج ازدواجی بود بین 2 اجتماع و 2 دین متفاوت و طوفان به پا می کرد. البته این اولین ازدواج چند نژادی هم نبود. بیشک خیلی از مردم از جمله خانواده خودم بسیار ناراحت می شدند. وقتی جواهرلال از پیشنهاد ازدواج فیروز آگاه شد، آشکارا با آن مخالفت کرد و برای این کار دلایلی داشت که یکی از مهمترین آنها این بود که فیروز نمی تواند آن راحتی و رفاهی را که ایندیرا در طول زندگیش داشته است برایش فراهم کند. پدر و دختر هر دو آدم‌های سرسختی بودند. بالاخره خواست ایندیرا پیروز شد، اما از قرار معلوم تا آن موقع همه مردم هند در این باره اظهار نظر کرده بودند. زمانی که جواهرلال با ازدواج این دو موافقت کرد، بی توجه به آنچه پیشتر گفته بود، در حمایت از این ازدواج برای مردم سخنرانی کرد. وقتی مطمئن شدم ایندیرا و فیروز قصد ازدواج دارند، با کمال میل تصمیمشان را پذیرفتم و به آنان گفتم که دعای خیرم را بدرقه این ازدواج می کنم. مهاتما گاندی که نظرش هم در امور اجتماعی و هم در مسائل شخصی برایم ارزشمند است نیز دعای خیرش را نثار این ازدواج کرد. مهاتما گاندی برای منتقدانی که مخالف این ازدواج بودند، نامه ای سرگشاده نوشت. گفت: فیروز گاندی سال هاست که دوست صمیمی خانواده نهروست. به هنگام بیماری کامالا، نهرو مثل پسرش از او مراقبت کرد. به این ترتیب، صمیمیتی بی پیرایه بین آنها، ایندیرا و فیروز، شکل گرفت. مراسم عروسی در 26 مارس سال 1942 در آناند بهاوان برپا شد. هرچند ایندیرا و فیروز می‌خواستند مراسمی خصوصی و ساده برگزار کنند، مهاتما گاندی عکس آن را پیشنهاد کرد. معتقد بود شمار مردمی که در مورد این ازدواج نظر مثبت یا منفی داشته‌اند آنقدر زیاد بوده است که بهتر است مراسمی عمومی برگزار شود. آنان به هاوان را با حلقه‌های گل همیشه بهار تزیین کردند و صدها هدیه‌ای را که دوستان و بستگانشان فرستاده بودند به تماشا گذاشتند. داماد آچکان به تن کرد. کتی بلند از پارچه دست بافت و شلواری تنگ. خوشحال، هیجان زده و خوشتیپ به نظر می رسید. عروس هم ساری سادگی صورتی رنگ کتان پوشید. نخ پارچه ساری را پدرش در زندان ریسیده بود. هر چند رسم بود که عروس حدود 907 گرم طلا و جواهر به خود بیاویزد، ایندیرا ترجیح داد با گلهای تازه خود را زینت بخشد. مراسم نه دینی بود، نه عرفی. در هند آن روزگار مردم کمتر با غیر همکیش خود ازدواج می کردند. ایندیرا و فیروز ترجیح دادند نه دین خود را عوض کنند و نه بگویند که بیدینند، که اگر چنین چیزی می گفتند واجد شرایط مراسم ازدواج عرفی می شدند. برای برگزاری مراسم توافق لازم بود. وسط محل برگزاری عروسی آتشی روشن کردند. یک سرود ودایی خواندند که هم هندوها را خوش آمد هم پارسیها را. یک روحانی هندو سرود را بند به بند با آهنگی خاص می خواند و دیگران هم آن را تکرار می کردند. پرانای گوپته نویسنده و روزنامه نگار هندی ماجرا را چنین توصیف کرده است. با پایان یافتن سرودخوانی جواهرلال دست ایندیرا را در دست فیروز گذاشت. آن دو دستهایشان را در هم قلاب کردند و در حالی که گوشه ساری عروس به آچکان داماد گره زده شده بود، 7 قدم دور آتش برداشتند و این گونه خود را به وحدت ابدی و فسخ ناپذیر متعهد کردند. عروس و داماد ماه عسل به کشمیر رفتند. ایندیرا عاشق کوه بود و در کودکی بارها با خانواده اش به این منطقه سفر کرده بود. اما آن موقع دیگر زنی بالغ و شوهردار بود. مثل بسیاری از عروسها انتظار داشت ازدواجی تمام عیار داشته باشد. نمی دانست که سیاست به زندگی مشترکش هم تعدی می کند. درست همانطور که کودکیش را پایمال کرده بود.